نزد مسلمان ها خیلی بحث اسم اهل بیت، اسم اهل بیت مهم هستش. خیلی برای اسم اهل بیت احترام عجیبی قائل هستند. همین ها و سی و یا نونون و فاطمه و که بچه ها اصطلاحا میگن الفبای جنون، تمام اینها برای ما خیلی احترام و خیلی جایگاه بالایی داره، طوری که هر کسی تو زندگی خودش به این اسمها متوسل میشه، به این اسمها مرتبط میشه، دل خودش رو با هر یک از اسامی اهل بیت علیهم السلام گره میزنه. یعنی کسی که اسمش علیه، افتخارش به اینه که بالاخره این اسمش هم نام شده، گرفته شده از نام بلند حضرت مرتضی علی علیه السلام. کسی که اسمش حسنه کذالک، حسین کذالک، همه اینها نشان میده که این اسمها خیلی برای ما بلند مرتبه، بلند آوازه هستند. شاید شنیده باشید در خاطرات رزمنده ها هم هست که خیلی دنبال سربند یا فاطمه بودن، دعوا بود سر این قضیه. این سربند ها، این چیزهایی که الان در هیئت در جاهای مختلف داریم میبینیم، ما برایشون یه احترامی قائلیم، برای این منبر یه احترامی قائلیم، برای این سیستم هر چیزی که هست احترامی قائلیم. چرا اینو الان گفتم؟ اجازه بدید کم کم با هم وارد بشیم تو بحث خودمون. دیشب صحبت کردیم، عرض کردیم که طرفدارای حق همیشه کمند و کسایی که از حق طرفداری میکنن تعدادشون خیلی کمه. مثالی هم زدیم، جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثال زدیم. اومدیم که گفتیم جامعه حضرت زهرا در اون زمان کلن سه قسمشون کردیم، یه شیعیان حبی گفتیم، یه شیعیان سیاسی گفتیم و یه شیعیان اعتقادی گفتیم. گفتم شاید در شیعیان حبی خیلی از ماها وارد بشیم، تو این سیستم هستیم، تو این دایره قرار میگیریم، ولی خدا نکنه تو شیعیان سیاسی باشیم. اونا کسایی هستن که فقط نگاهشون اینه که الان حضرت علی حاکمه، بعدش هر کی هم بود فرقی برای ما نداره، یا قبلش کسی که بود براشون اهمیتی نداشت، اول و آخر ائمه براشون تفاوتی نداره، حاکم زمان که همون رو اطاعتش میکنند. یه شیعیانی عرض کردیم که اینا شیعیان اعتقادی هستن، اینا خیلی اقلیتن، اینا فقط لفظن در گفتار، در زبون خودشون، روی لسان خودشون فقط شیعه نیستن، در عمل خودشون شیعه بودنشون رو ثابت کردند. یعنی اگر بخوایم اینا رو شاخص قرار بدیم، دقیقاً مثال بزنم، یه مثالی بزنم که این مثالم جا بیفته این حرف من. ببینید توی تکنولوژی، مثال تکنولوژی بزنیم براتون، توی تکنولوژی الان تلفن همراه انواع اقسام داره، درسته؟ اما یه چیزایی باعث میشه که این تلفن همراه منتسب بشه به یه شرکتی. شما ببینید مثلا میگید این مال مثلا فلان شرکته، این مال فلان شرکته. چرا؟ به خاطر اینکه این خصوصیات اون شرکت رو داره، به خاطر اینکه این خصوصیات اون سیستم رو داره، لوگوش رو داره، کارایی همون رو انجام میده، مشخصه براتون، از دور نشونتون بدم میگید این مالش فلان شرکته. شیعه اعتقادی باید اینطوری باشه، از دور که بهش بگم میگن آقا این شیعه است. هر جای این کره خاکی بخواد زندگی کنه، اولین چیزی که بهش میگن میگن که این شیعه است. یعنی واضحه شیعه است. تیپش، قیافش، صحبت کردنش، مناسکش، اینا باعث میشه تفاوت بینش قائل بشه. شیعه اعتقادی کمن، اینا شاید بشه گفت که بالاترین مرتبه رو دارن. ما در شیعه حبی هستیم، ما همه ما، حالا اونایی که این میگم همه ما حسب استقراء ناقصه ها، استقراء تام نیست، شیعه حبی هستیم. باید کم کم خودمون رو بکشیم بریم تو سمت شیعه اعتقادی و بهترین دوران برای ما این که ثابت کنیم جز شیعه اعتقادی میخواییم بشیم و سخت‌ترین دوران هم هست، همین غیبت کبراست. در غیبت کبرا همش محکه، همش امتحانه. شما بالا بری امتحان میشی، بیای پایین امتحان بشی، چپ بری امتحان میشی، راست بیای امتحان میشی. سختی دوران غیبت به اینه که هر روز امتحانه. یک روز استراحت نداری تو. چرا؟ چون امام علی علیه السلام فرمود اینقدر شما رو قربال میکنن، اینقدر باید قربال بشی تا اون خالص بشه. فقط خالصان بیفتن پایین. حالا قربال ها چی هستش؟ متفاوته، زیاد هستش. چرا طرفدارای حق کم هستن؟ دو تا عامل داره. این دیگه امشب بحث منبر امشبه. دو تا عامل اساسی داره. یه عامل بیرونی داره، یه عامل درونی داره. عامل بیرونی رو میخوام الان بگم، عامل درونی رو بعدن میگم. اون خیلی برای من سخت گفتنش، چون باید خودزنی کنیم توش، باید بیایم خودمون رو بزنیم دیگه، واقعیت دیگه. عامل درونی خود ما هستیم، کسی دیگه نیست. اونو بذارید آخر بگم، آخر منبر بگم، که دوستان موقع خسته باشن توجه به حرفام نکنن، چون توجه کنن خوب نیست. نمیخوام آخر منبر کسی به حرفام توجه کنه، لذا خسته شه چرت بزن آخرش. یه جوری برات صحبت میکنم که لالایی برات بخونم آخرش، بری تو فضای دیگه‌ای که اون حرفای آخر رو نشنوی، بعد نه بگی آخراس میگی آجا اینا مشکله، ناراحت میشی، افسرده میشی، بهت بر میخوره. این برخوردن تو مال یه دقیقه ایست که از در مسجد بری بیرون ها، بعدش برمیگه سر حالت شنگولی خودت، ولی حالا به هر حال همون یه دقیقه هم نمیخوام بهت بر بخوره. عامل بیرونیش اینه که اهل بیت علیهم السلام برای ما مقدسن، درسته؟ کلمه قدوس در قرآن دوبار بیشتر به کار برده نشده. قدوس صفت مبالغه است، یعنی کسی که خیلی دیگه مقدسه، یعنی کسی که نهایت قدسیته، یعنی سرچشمه قدسیته. اونم کیه؟ خدای متعال. خدا قدوس است، یعنی سرچشمه قدسه. هر چیزی وصل بشه به این دریا، هر چیزی وصل بشه به این آب کور، اینا مقدس میشه. شما مثلا ببینید راه رفتنتون عادیه، اصلا چیزی به نام مقدس برای راه رفتن معنی نداره، اما همین راه رفتن شما اگر رفت سمت و سوی خدا، نیت شما شد برای خدا، قلب شما حرکت کرد برای خدا، میشه مقدس. کسی دیگه این راه رفتن شما رو عادی فرض نمی کنه. اربعین پیاده رفتن ما مقدسه، راه رفتن عادیه ها. همین الان کسی به شما راه ببینید راه میره، اصلا باید اهمیتی قائل نمیشه، نه بهت آب میده نه به چیزی میده، میگه برو خونتون، در مغازه رو بزن میگه پول بده تا بهت کیک بدم، چون این راه رفتن تو هیچ اهمیتی براش نداره، هیچ قدسیتی آقا نداره. اما تو پیاده روی اربعین، چون این مسیر تو، این قدم زدنهای تو برای خداست، برای اعلان سربازی خودته، مقدس میشه. موقع ملائکه میان کنارت میشینن، بات حرف میزنن، حواستو دارن. از خونه میزنی بیرون، این بیرون اومدن تو هیچ فایده ای نداره دیگه، قدسیتی نداره. اما همین که نیتت این باشه که میخوام برم مسجد برای نماز جماعت، میگه خب این راه رفتنش دیگه مقدس شد، برای ثواب بنویسید. برای هر قدم تو یه ثواب مینویسن. از خونه با دوستت، رفیقت، هر جایی که هستی گفتی میخوایم بریم هیئت، از همون موقع که نیت کردی توی انسان مقدسی شدی، فکرت مقدس شد، راه رفتنت مقدس میشه، میای. چیزهای بدیهی ها، نفس کشیدن ما اگر برای خدا باشه میشه مقدس، خوابیدن ما اگر برای خدا باشه میشه مقدس. هر چیزی که رنگ و بوی خدا رو بگیره مقدسه، هر چیزی. همین منبر، همین رو. ببر خونه، نیتت بشه مبل دیگه مقدس نیست، براش احترام قائل میشی دیگه. اینو مبلای تو خونتون رو شما ماش میکنید، تبرک میگیرید ازشون، شما این کار نمیکنید. من حاج آقای نیکی اگر احترامم میذارم به خاطر این لباسای مقدسه که پوشیدم. میگن آقای مرد خداست، ما میخندیم ها، گاهی موقع به بعضی از حرفامون ملائکه هم میخندن، مثل که ادعای شهادت کنیم، ادعای خوبی کنیم، میخندن، میگن ما که میدونیم چه خبره. خیلی از چیزهایی که مقدس هستن مثل مکان مقدس، خدای متعال میگه فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس، وقتی میخوای بیای دمپایاتو در بیار. چرا؟ چون اینجا خیلی مقدسه. یکی از علما، یکی از عرفا، خدا انشالله رحمتشون کنه، حضرت آیت الله شاه‌آبادی استاد ما، میگفت اون قدیم که بعثی‌ها بودن میخواستیم بریم اربعین، چون که اینا اذیتمون میکردن شبانه میرفتیم دیگه، میگفت از اون لحظه که نیت میکردی پاپتی میرفتیم. گفتیم آقا چرا این کار رو انجام میدید؟ گفت دیگه اون موقع زمین برای ما میشه مقدس، اونجا برای ما حرمت داره دیگه. آقا چرا برای شما حرمت داره؟ مسیر، مسیر امام حسینه، مسیر شخصی دیگه آقا نیست. مکان مقدس میشه، راه مقدس میشه، حرف زدنت مقدس میشه. تو روایت داریم از عمرت حساب نمیشه. یکی از اساتید ما در درس خارج فقهشون، ایشون میفرمود که این که میگه اگر در اربعین راه بری، زیارت اربعین بری، از عمرت کم نمیشه، ایشون فرمود زیارت اربعین یک نمونه است، شما تو هیئت هم که باشی از عمرت کم نمیشه. شما هر جا که خیمه ابا عبدالله باشه بری اونجا از عمرت کم نمیشه. خیلی بحث مقدس و قدس و اینها برای ما مهمه، هی میخوام صحبت نکنم تو این قضیه، نمیشه. بیت المقدس اگر خیلی مهمه به خاطر این که اونجا منبع بعثت انبیا بوده. امام علی علیه السلام فرمودن که اربعتون من قصور جنتی فی الدنیا، چهار تا از قصرهای بهشتی هستش: مسجد الحرام، معبد الرسول، مسجد بیت المقدس و مسجد الکوفه. فهمون اینا جزو مساجد و مکانهای بهشتی هستن. بیت المقدس چون قدسیت دارد برای ما اهمیت داره. قاعده رو یاد گرفتی؟ پس هر چیزی که منتسب به خدا شد، هر چیزی وصل شد به خدا، این میشه برای ما مقدس. داستانی که اول منبر گفتم دیدی چقدر مهم بود که گفتم اسم اهل بیت برای ما مقدسه، چون اینا وصلن به اسماء الله، چون اینا وصلن به اسماء الله. خدای متعال میگه اسم پیغمبر رو که میاری باید صلوات بفرستی. قربون کار شما که من اسمشو نیاوردم صلوات فرستادید ها، یکی دیگه هم بفرستید. پس یه سری امور در دین هستن، اینا برای ما مقدسن. قرآن مقدسه، کسی که قاری قرآنه، کسی که حافظ قرآنه، کسی که مفسر قرآنه، اینا برای ما احترام، براشون احترام قائل میشیم. چرا؟ چون تمام اینها وصل میشن به اون منبع خودمون. عامل بیرونی میخواد چیکار کنه؟ آفرین. عامل بیرونی، دشمن میخواد این قدسیت رو خراب کنه. اینقدی که من مانور رفتم رو قدسیت و خیلی از شماها شاید تو این جمع‌بندی نبودید، اونا 10 قدم از ما و شما جلوترند، اتفاقا همین کارم میکنند. پیغمبر اومد به اهل بیت یه قدسیتی رو عرضه کرد، نه معرفی کرد، گفت این اهل بیت برای من که از جانب خدا اومدم بهتون میگم، خدا گفته این بیت برای من مقدسه، این خانه، این افراد تک تکشون برای من حرمت دارن، خدا گفته این رو، اینا برای من جایگاهی دارن، کسی به اینا چپ نگاه کنه با من خدا طرفه، کسی هم که اینا ازش راضی باشن من استقبال میکنم ازش. رضا الله برضاها، رضایت خدا در گرو رضایت کیه؟ زهراست. خدا میگه ببین، دقت کن، حواست اینجا باشه، اینا برای من مهم منها. پیغمبر خواست این رو بفهمونه به مردم که ببینید از این در تا اون ته، خود اون در، خود اون مکان مقدسه، تا تک تک افرادش. هر وقت میخواستن از مدینه خارج بشن، اول میرفتن در خانه حضرت زهرا، در رو میبوسیدن، سلام میدادن، بعد میرفت در رو میبوسید، بعد میرفت. این شیعه نقل نکرده ها، اهل سنت نقلش میکردن این روایت رو. یقبل الباب، در رو میبوسید و میرفت. چقدر تو این حرف من روزه خوابیده بچه ها. بعضی روایت رو آدم میخونه با روزه که تو ذهنش میاد داغون میشه، اذیت میشه. آقا پیغمبر در میخواست وارد خانه بشه، در میزد. بابا تو صاحب خونه ای، البیتو بیتوک والحرامو حراموک. اینا خیلی برای ما عجیبه. اینا ببینید واژه هایی هستن که ما رو از داخل نابود میکنه. بابا در چیه مگه؟ که من بخوام الان بغض بالا منبر بگیره نتونم صحبت کنم دربارش. پیغمبر اومد به این مسائل قدسیت داد، مقدسشون کرد. بالای منبر داره خطبه میخونه، داره روزه میخونه، داره حرف میزنه، داره موعظه میکنه، امام حسین از در میاد داخل، پیغمبر منبر رو ول میکنه میره به استقبالش. آخه این کجای عالم من باید تعریف کنم بهتون؟ آخه خود همین 1,000,000 روزه توش خوابونده به خدا، بگم پیغمبر کربلا کجا بودی؟ از بالا منبر میای پایین، چی بگم من به خدا؟ درباره چیزایی دارم صحبت میکنم که نمیتونیم صحبت کنیم. بابا من چیکار کنم؟ اینا رو هم نگم که نمیشه نگیم. آقا پیغمبر همه اینا رو مقدس کرد، بهشون قدسیت داد. دشمن فهمید این رو، پس باید چیکار میکرد؟ باید قدسیت اینا رو از بین میبرد. گفت شما در رو این کارو کردید، ما میریم در رو خراب میکنیم. علی خیلی احترام داره، جواب سلامشو نمیدیم. وقتی یک مسئله دیگه قدسیت نداشته باشه، مقدس نباشه، دیگه احترام نداشته باشه، کی طرفداریشو میکنه؟ میشه به من بگید؟ توی خانواده براتون مثال بزنم، اگر حرمت پدر و مادر در خانواده شکسته شد، دیگه کی حرفشو میخره؟ توی زندگی زناشویی خودمون اگر حرمت همسر همدیگه رو نداشته باشیم، همسر خودمون رو نداشته باشیم، شیرازه میپاشه. حرمت اساسه، قدسیت اساسه. دشمن اومد قدسیت رو زد، تخریبش کرد. حاج آقا چطوری تخریبش کرد؟ میشه به ما بگی؟ خیلی راحت فکر کردید فقط مثلا اومدند حمله کردند؟ نه بابا این یه قسمشه، این آخرشه، این دیگه آخرین حرکتشون بوده. چند تا کار انجام دادن دشمنان همیشه در مقابل حق، این کارا رو انجام دادن که طرفدارای حق برن کنار. اولین کاری که همیشه انجام میدند تمسخره، توهینه، تمسخر مقدساته، توهین به مقدسات هستش. زشت من اینا رو بالا منبر بگم، برای کسایی بگم که خودشون به اسم اهل بیت قسم میخورن، سینه چاک میکنن برای اسم اهل بیت. زشت اینا رو من بگم که مثلا اینا یه کاری که انجام میدن اینه که میان جوک میسازن، جوک میسازن علیه اهل بیت، جوک میسازن علیه خدا، جوک میسازن درست میکنن علیه اسلام. اینا رو به تمسخر میگیرن. اولین کاری که دشمنان میکنن همینه، تمسخر میکنن. ببین من چند تا آیه برات بخونم. میفرماد ولقد استهزئ برسول من قبلک، پیغمبر اگر تو رو دارن مسخره میکنن اشکال نداره، تمام انبیای قبل از تو رو همه رو مسخره کردن. یک پیغمبر در طول زندگی خودش نبوده که مورد تمسخر قرار نگرفته. حتی پیغمبر خودمون رو مسخره کردن بابا، اینقدر اینا رو مسخره کردن که حد و حساب نداشت. یه عده‌ای در مدینه منتظر بودند، خب اینو دقت کن، که پیغمبر یه حرفی بزنه اینا بشینن جوکش کنن بخندن برین خودشون. چی شده؟ پیغمبر دعا کرده که از غیب اومده، بیا جمع بشیم بخندیم یه خورده. حالا خنده های اون زمانشون متفاوته دیگه، این دیوونه است. چند نفر خندیدن، این چه شی نمیدونم، مسخره بازی های در می آوردن. یه کسی می اومد میگفت بابا این پیغمبره، تو چته؟ آره فلانی هم ادعا میکرد که پیغمبره، هر هر میخندیدن. یعنی منتظر بودن پیغمبر یه صحبتی کنه که اینا مسخرش کنند. الان هم همینه داداش من، برادر من. حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکرد، مسخرش میکردن. مسخرش چرا گریه میکنی؟ یعنی چی داری شب و روز تو گریه میکنی؟ الان هم کافیه یک کسی که رهبریت حق داره، ولی امر، بیاد یه حرفی بزنه، بگه آقا مثلا واکسن آمریکا و انگلیس رو وارد نکنید. چند تا جوک ساخته میشه، چند تا طنز ساخته میشه. یه عده آمادن از این حربه استفاده. همیشه هم حربه موفقی بوده، چون باعث شده که طرفدارای حق کم بشند. مثال برات بزنم، یه چی بهت بگم دقت کنی. اگر شما وارد خونه ای بشی مسخرت کنن، بازم وارد اون خونه میشی؟ من حرمت دارم، شخصیت دارم، نمیخوام مسخره. اصلا با اینا یه حرفی نمیزنم. چرا؟ حرفای من مسخره میکنن. وقتی که در یک در دایره، در یک جامعه، یک حرف مسخره بشه، تو دیگه جرأت نمیکنی اون حرف رو بزنی، چون میگی من بگم به میخندن. اینو به من بگم، من میخندم به من. توهین، مسخره کردن ابزار دشمنان برای شکستن قدسیته. بابا یه چی بهت بگم خیالت راحت کنم، انصافا دیگه نخواهم اینقدر طولش بدم این تیکه رو. تو هر کاری کنی مسخرت میکنن، تو هر کاری کنم مسخرت میکنن. آقا چرا منو مسخره میکنن هر کاری کنم؟ به خاطر اینکه منتسبی به امام حسین و علی علیه السلام. هدفشون تو نیستی، هدف اونه، اونو میخوام بزنن. هیئت رو مسخره میکنن، سینه زدن رو مسخره میکنن، روزه خوندن رو مسخره میکنن، گیرایه نمیدونم ملا نقطه‌ای میدن، نمیدونم چیکار میکنن. به هر چیزی که میخواد برسه نگاه میکنن ببینن چی گیر میاد. هر چیزی گیر بیاد به همون خواهد مسخرش کنن دیگه. این که مسخره کنند و ما کاری نکنیم یعنی شکست خوردیم. ما شکست خوردیم. یه نقطه هم بگم، این یکی رو قطعش کنم، در مقابل تمسخر شکست خورده روزگاریم. چون وقتی تمسخر میکنن عقب نشینی میکنیم. نمیخوام چند تا مثال درباره هیئت بزنم، زیاد نمیخوام وارد این فضا بشم، ذهن تو درگیر این مسائل نمیخوام بکنم. پس برای اینکه طرفدارای حق رو کم کنن، میان رهبرانشون رو مسخره میکنن. اونا رو که مسخره میکنن، هدفش اینه که قدسیتش رو بشکنن، حرمتش رو بشکنن. حرمت که شکسته شد، قدسیت که شکسته شد، دیگه تمام شد، دیگه اعتبار قائل نمیشن. دوستان با ذکر یک صلواتی یه قدم بیاید جلو، هرچند که میدونم جلو نمیایید. اینو گفتم که بیایید جلو، سر لجه من بیاید بالا، وگرنه اگه میگفتم نمیومد. بعضی دوستان ما جایی که توی مسجد نشستن برایشون مقدسه، یعنی اینجا طوری هستش که اصلا نمیشه باش تکون بخورن. نماز جماعت های قبلی اگه قدیما این طوری بود، حالا دوستایی که قدیم هستن، یه سری از این نمازگزارا مهرشون میذاش همینجا، یعنی همین سجاده اینجا فرم کرده بود. چرا؟ میگفت این دیگه جای منه، یعنی اگر اینور نماز میخون میگفت باطله دیگه، همونجا قسمیش میکرد برای خودش، میگفت اینجا تنها جایی که چندین سال من ارتباطم رو با خدا قوی کردم، دیگه اینطوری هستن. حالا بعضی دوستان تو هیئتم همینن، میبینم یه جلوتر فعلا این کار میکنه، برمیگرده سر جای خودش، تکون نمیخوره. اینکه تمسخر میکنن اولیشه. دومین کاری که انجام میدن چیه؟ دومین کاری که انجام میدن تهاجم فرهنگی مستمر اموی مسلکانه است. تهاجم مستمر اموی مسلکانه است. بچه هایی که میان عاشق علی هن. چیه این طوریه؟ یه علاقه خاصی به اسم علی علیه السلام داره، نمیتونه کاری نکنه، میگه من باید نسبت به اسم علی علیه السلام این میان. مثلا خدمتتون عرض کنم که کار فرهنگی قشنگی انجام میدن. یه کاری که انجام میدن اینه که بچه‌هایی که عشق علی دارن، از ماهایی که سنمون رفته بالاتر یه کار ندارن، میان اون کوچولوها کار میکنن. دستگاه اموی چه کار میکنه؟ میاد یک سری بلا نسبتشون ببخشید، حالا اون زمان یک گوسفند کوچیکی بره رو میدادن به این بچه‌ها بازی کنن. توی شام این کارو میکرد معاویه، میگفت بگیر این رو، شب ازشون میدوزیدن، بزرگ که میشد میدوزی. بچه میگفت این گوسفند من کجاست؟ میگفت دیگه. بچه بزرگ میشد نسبت به حضرت علی کینه داشت. این همونی بود که زمان بچگیم اون گوسفند منو دزدید. توی ذهن اون بچه میمونه، توی ذهن اون بچه میمونه که علی در بچگی چه کاری کرد. کار فرهنگی رو بچه انجام دادن، مثل الان که عروسکی درست کنن براش. تو این عروسکی که برای دخترها درست میکنن حجاب رو بزنن. عروسک هایی رو درست میکنن که اصلا دختر زیباییش در بیهجابیشه، موهای بلندی داشته باشه، تمام نمیدونم چیزا مشخص باشه. بچه اینو میگیره، بعد تو میگی بابای ببین چه عروسک قشنگیه. میگه اه پس قشنگی یعنی این. داداش من یه حرف هیئتی بزنم غیرتی که بشیم یه خورده، سخت‌ترین روزه ما چه روزه ایه؟ باریکالله. سخت‌ترین روزه ما که دیگه انسان منفجر میشه تحمل نداره، روزه ناموسی خوندنه. قبوله؟ اما این روزه رو فقط ما میخونیم و براش گریه میکنیم، نسبت به ناموس شیعه چی کار میکنیم؟ ما میمیریم اگر بشنویم روزه ای که روی سر زنهای اهل بیت رو سری نبوده، اما تو جامعه خودمون روی سر زنها و دخترای شیعه ما چادر نباشه ککمون نمیگزه. خیلی مهمه این حرفم. فردا میپرسن تو برای این گریه کردی، برای این چیکار کردی؟ همین الان دشمن داره روسری رو از سر ناموست میکشه پایین. تکون خوردی؟ برات فرقی کرد؟ خیلی چی بگم والا. بازی درست میکنن، میلیاردها دلار خرجش میکنن که به تو دزدی و غارت یاد بدن. بچه میشینه دزدی و غارت یاد میگیره، میگه بهترین راه جمع کردن پول اینه که من برم غارت کنم. کیو غارت کنم؟ اون دهکده‌ای که الان وجود داره اونور، ولی طرف تو موبایلش آنلاین نیست. چرا اینقدر هزینه میکنن؟ یه فیلم میسازن در عرض 3 دقیقه تمام مقدسات اسلامو له میکنن باش. 3 دقیقه. اسم فیلمو نمیگم که نری ببینی. تز بهت میدن، میگن اگر خیلی یارو بخوای جذب کنی بیا دین رو مسخره کن. خب بابا چرا باید من دین رو مسخره کنم؟ چون یک تهاجم فرهنگی میخواد رود قرار بگیره که این کارت انجام بده. هرچند که همیشه در مقابل تهاجم فرهنگی ما پیروزیم، ما هیچ کاره ایم، امام زمان باعث میشه که شکست بده اونا رو. یک لحظه امام زمان از شیعیان قفلت کنه، ما زیر چکمه های دشمنان له شده بودیم. ها صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد محمد. پس کار اولی که اینا انجام میدن اینه که قدسیت رو بشکنند. اگر قداست شکسته شد راحت تر میتونن انجام بدن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مصباح یزدی رو. ایشون میفرمود که تمام دشمن جمع شده که ولایت رو بزنه، رهبری رو بزنه. رهبری رو بخواد بزنه، داداش فکر کردی خود شخصش براش مهمه؟ بابا داداش جایگاه رو میخواد بزنه. هر جا رهبران دینی موفقی هستن دشمن اینا رو زده. وقتی اون رو بزنن شما عمود رو بکن، خیمه افتاد. تهاجم فرهنگی یعنی این که من در کشورم به هیچ مسئولی اعتماد نداشته باشم. تهاجم فرهنگی یعنی من در کشورم نسبت به انتخابات بی اهمیت باشم. میشم همون شیعه سیاسی که برام تفاوتی نداره اولی دومی سومی باشه یا حضرت علی علیه السلام باشه، دخالت نمی کنم. از الان آمادگی ندارم برای این جریان. دشمن میدونه چی رو کجا و در چه زمانی بزنه، اون نقطه زنی میکنه. معاویه خوب میدونست باید چی کار کنه، عایشه خوب میدونست باید چه کار کنه. فکر کردید چرا جسد مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام رو دستور داد تیرش بزنن؟ داشتن جسد رو میبردن کنار جدش، کنار پدر بزرگش دفنش کنن. گفت نه، اینو تیرش بزنید. آقا مانع بشید، کاری نکنید، اشکال نداره، بذارید بره بقیه دفن بشه. چرا تیر میزنید؟ میگه این حرمته باید شکسته بشه. اگر این حرمت شکسته شد دیگه بقیهش خیلی راحته، هیچ مشکلی نداره. پدری که در خانواده خودش حرمت ندارد. حضرت علی علیه السلام رو به انواع و اقسام شکلی که تونستن حرمتش رو شکندن، که علی رو بزنن، نه که امامت رو بزنن، که چیزی به نام امامت دیگه نباشه. فکرن خب علی رو شهید کردن، خب چرا دست بر نداشتن؟ دیدن امام بعد از امام داره میاد. قشنگترین کار فرهنگی که اون خلفاء ملائین انجام دادند، اومدن خانواده رو زدند. خیلی بحث مفصلیه. گفتن این خانه را بزنید، نه علی نه فاطمه، کل این خانواده را بزنید. یعنی دشمن می داند که اگر خانواده را بزند تمام دین رو زده. پس بحث ما این شد که آقا چی شد که طرفدارای حق کم شدن؟ عرض کردن به خاطر این که اومدن مقدسات رو شناختن، مقدسات رو مسخره کردن، اونا رو زدند. یه موقعهایی هم از خودمون رو میزنیم، اینقدر نظری پخش نکنید، و خودمون همین استوری میکنیم، جنبه روشنفکری میگیره و هم تو خودمون هم میزنیم. حالا اون خودزنی که گفتم آخر منبر میخوام آروم بخونم گریه کنیم خوابتون ببره، دیدم الان شما بیدارید، فایده نداره. ما هر چیز سخرانی رو بردی میخوره اسلامیشنش کردن که شما یه چرتی بزنید. دیدم چشاتون اینطوریه دیگه، میذاریم ان شاء الله یه شب دیگه یا فردا شب دربارش صحبت خواهیم کرد. قدسیت رو اگر شکندن تمام می شود، به قرآن اگر اهانت شد تمام می شود، کاریکاتور اگر ساختن هزار و یک راه دیگه ای هست. اما اگر خواستی یه خانواده رو کاملا از بین ببری و احترام براشون تو شهر نذاری، آفرین، باریکالله علی جان، باریکالله، مادرش رو درست کن. این چرا خاموشون دارم؟ اگر بخواید آبروی یه خانواده رو ببرید و یه خانواده رو داغونش کنید، برید سراغ مادرش. آسین چرا بالای سرم هم خاموش کن، خدا خیلی بده انشاءالله. آره اینطوری بهتره. بچه ها ما میخوام تاریک باشه، دوستانی که لطمه میزنن رو همدیگه رو نبینن، این سیلی های همدیگه رو نبینیم ما، چون توی مدینه یک نفر یه سیلی دید کلن ریخ به هم، اون برای سخت بود. حداقل خودمون که خودمون بزن همدیگه رو نبینیم. به خدا با همون یه بند روزه دیشب من اصلا نتونستم زندگی کنم. به جای دستای علی کاش چشمان علی را بسته بودم. داداشم چقدر روزه تو این حرفه، به من بگید. میخوای امشب روزه بزمی بخونی، من بخونم، تو هم بام بخونی، با هم حرف بزنی. من میگم بچه کاش کی چشمان علی رو بسته بودن تو یک مجلسی، دقت میکنی، چشمان امام سجاد رو بسته بودن. باری کلا بمیگن روزه بزمی با هم بریم جلو. کاش بخون تو روزه بخون برام امشب، امان از شام. آره
دیگه چی؟
حاج آقا کاش که امام حسین توی قتلگاه چشاش بسته بود خیمه ها رو نمیدید. آره؟ کاش که امام حسن اون لحظه تو خونه نبود. کاش که دنبال مادرش نمیدوید. اما مردن اینا غیرت دارن، نمیتونن که، سخته. تمام اینا رو گفتم. کاش که امام سجاد چشاش رو بسته بودن، نمیدید نامحرم دستای زینب رو میبنده. یه چیز میخوام بگم، انشالله دروغ باشه، انشالله جعلی باشه، انشالله تو سند نباشه. بچه ها روزه رو کشکولی بزمی دارم میخونم برات ها، کاش این نباشه، اشکال نداره. کاش که وقتی وارد شام شدم روسری های خوشکلی داشتم. کاش امام سجاد اون لحظه رو نمیدید، میگفت آخ. تو روایت داریم که امام سجاد برگشت گفت یا جدا ها ها نانسا او که مسلوبا. یه بند آخر و التماس دعا. تو این بیه بند من دیگه نمیتونم بیشتر از این روزه بخونم برات، به خدا میترسم برای خودت. یه بند آخرمه بچه ها. کاشکی یه مرد محرمی همراه علی بود، زهرا رو داخل قبر میذاشت. کاشکی دستای علی به بازوی زهرا هم نخورده.